دفاع میکنند از حقوق شهروندان این سرزمین در خارج از کشور دولت مردان وزارت امور خارجه هستند و اونها هستند که اونجا نمایندگان حقیقی و حامیان جدی ما در خارج از کشور هستند. بنابراین سلام و وقت بخیر عرض میکنم به جناب آقای دکتر نادلی نادی، جانشین محترم رئیس اداره امور دانشجویی بورس‌ها و مدارس خارج از کشور در وزارت امور خارجه، که حتما معرف حضور آقای دکتر علیزاده و آقای کلاته عزیز هست. خب آقای نادی سلام عرض میکنم، خوبین؟
سلام
علیکم. ارادتم آقای دکتر، هفته دولت رو به شما و همکارانتونم تبریک میگم و امیدوارم که خدمت شما معجور باشه به همه هموطنانمون، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. خب آقای نادی، شما چه چالش بزرگوارید، سلامت باشید، شما چه چالش هایی رو در این حوزه میبینید و چه نکاتی رو مهم میدونید که به ما متذکر بشید؟ در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، به نظر من مهمترین چالش این هست که خب طبیعتا ظرفیت دانشگاه های ما محدوده برای جذب به اصطلاح اون مقداری که میتونن به اصطلاح وارد بشن و این مشکل بیشتر در حوزه علوم پزشکی خودشو نشون میده، به دلیل اینکه یک اشتیاق وافری هست به یادگیری اون رشته ها و ظرفیت هم خب طبیعتا بر اساس آمایش سرزمین و نیازی که وزارت بهداشت داره به این موضوع خب محدود هست و خود این یه چالش رو ایجاد کرده که افراد بدون که به اصطلاح برن در داخل کشور درس بخونن، اضافهش بره سرریزش بره در خارج و در دانشگاه خارج مشغول به تحصیل بشن.
بله.
طبیعتا تو ساختار سازمان امور دانشجویان یک کارگروه نظارتی طراحی شده که اون کارگروه وظیفه‌اش این هست که مؤسسات اعزام دانشجو رو که تو این زمینه فعالیت میکنن سازماندهی و به اصطلاح فضای قانونی براشون فراهم بکنه که فعالیت منسجمی رو داشته باشن برای هدفی معین که آقای دکتر علیزاده فرمودن تو این قصه.
سلام.
وزارت خارجه هم به عنوان یکی از اعضای اصلی این کارگروه حضور داره و اهتمامش این بوده که شرایطی فراهم بشه که حتی الامکان حقوق کسایی که میخواد از این فضا استفاده بکنن حمایت بشه. وزارت خارجه بر این باوره که جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز یک امر تکلیفی است برای این کارگروه و خوشبختانه در سالهای اخیر سازمان دانشجویان با اتکا به تکالیفی که آیین‌نامه هیئت وزیران برای دوستان مقرر داشته و همراهی مقامات محترم قضایی به ویژه سازمان ثبت اسناد اقدامات قاطع و منسجمی رو به اصطلاح پیش بردن و واقعا جای تشکر داره که یک برهه خیلی شاید کم نظیر باشه در سالهای اخیر و به خصوص جناب آقای دکتر علیزاده و همکارشون آقای کلاته تو این زمینه نقش به سزایی داشتن. ما فکر میکنیم که اگر که به اصطلاح همونطور که آقای دکتر فرمودن مشاوره قبل از قرار اتفاق بیفته خیلی از مسائل مشکلات مرتفع میشه.
بله.
بسیاری از پرونده هایی که میاد و در کارگروه داوری میشه، خود همین داوری هم در واقع مرحله قبل از قضایی به حساب میاد و اگر که داوطلب از این مرحله عبور نکنه طبیعتاً دستگاه قضایی هم رسیدگی لازم رو نخواهد کرد. بنابراین بسیار اهمیت داره که افراد حقوق قراردادی خودشون رو چجوری ایفا بکنن و این مشاوره ها بسیار میتونه کارساز باشه. عزیزان قراردادی رو همینطوری امضا نکنند، الهی به امید خدا مثلا ببینیم چی میشه. قرارداد رو حتما با یه متخصص حقوق مشورت کنن، دقیقا حقوق خودشون رو بشناسند و بعد به چالش های بعدی دچار نشن. این خلاصه‌ای بود که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر نادلی نادی بزرگوار، جانشین محترم رئیس اداره امور دانشجویی، بورس‌ها و مدارس خارج از کشور در وزارت امور خارجه، برای گفتگویی که در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ داشتید. روزتون بخیر باشه. با ایشون خداحافظی کردیم. برنامه رهنمون رو با شما شنوندگان ارجمند ادامه میدیم. رادیو فرهنگ موج 106 FM، ساعت 10:30 تا 11:30 دوشنبه ها با برنامه رهنمون در خدمت شما است. اگه میخواید به ما موضوع پیشنهاد بدید، این برنامه رایتش 30558. گفتگو و صحبتمون رو با جناب آقای دکتر عبدالحمید علیزاده ادامه میدیم که ایشون مدیر کل محترم اداره بورس و اعزام دانشجویان هستند و همچنین جناب آقای کلاته که رئیس اداره مؤسسات هستند در همین مجموعه. آقای دکتر علیزاده، علل قاعده با تغییر فضای فناوری و تکنولوژی در جامعه، بسیاری از اطلاع رسانی ها و آگاهی ها از طریق شبکه های اجتماعی به مردم میرسه و مخاطبان و مردم و کاربران اونها رو میبینند. خب اغواگری ها و جنبه های تبلیغاتی هم طبیعتاً یک رقابتی است که بین حتی مؤسسات مجاز وجود داره، چه برسه اینکه مؤسسات غیر مجاز. آیا ما در فضای شبکه های اجتماعی قوانین بازدارنده یا یک سری از دستور عملهایی داریم، آیین‌نامه و ضوابطی وجود داره که مانع از فعالیت اونها بشه، یا اینکه نه ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل بسیار از مواردی که خلأ قانونی داریم و سکوت محض وجود داره در اونجا، اینجا هم دچار چالش هستیم؟
جناب ولیان سوال بسیار خوبی کردید شما. ببینید، من در ابتدای عرایزم خواهش کردم که دو تا مقوله مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور رو تفکیک قائل بشید. اتفاقا ما در دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور دقیقاً و صراحتاً به این موضوع وارد شدیم.
چه خوب.
ببینید، الان یکی از خواسته های ما از مؤسسات مجاز این هستش که لطفاً رعایت بکنن استفاده از کلمات، نوع ترسیمی که از فضا وجود داره و همینه، چون ما اینها رو همه رو رصد میکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید ما کلمه‌ای به نام مهاجرت تحصیلی رو به رسمیت نمیشناسیم.
عجب، چقدر زیاد این عبارت.
خب ببینید، مهاجرت تحصیلی معنیش چیه؟ ما اصلا اینجوری خیلی شفاف با هم صحبت بکنیم. من مخاطبین عزیز این برنامه، خانواده‌های گرامی، والدین گرامی، دانشجویان عزیزی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارن، لطفاً به این جمله من دقت بکنن.
با دقت بیشتری گوش
بدید. ما در کشور عزیزمون ایران دستگاه‌هایی داریم که مجوزهای فعالیت‌های گوناگونی رو صادر می‌کنن.
بله.
هیچ دستگاه، منبع و مرجعی در کشور ما وجود ندارد مجوز فعالیت در حوزه مهاجرت صادر کند.
آقای دکتر، این خیلی با اون چیزی که ما در فضای عمومی می‌شنویم تفاوت داره.
جناب ولیان، تأکید می‌کنم ما هیچ مرجعی در کشورمون نداریم که مؤسسه‌ای تحت عنوان مهاجرت رو مجوز بده برای فعالیت. همه این عناوین غیر مجازه.
عجب.
یعنی من خواهش هم اینه که هم شهروندان ما به این جمله من دقت کنن و هم متولیان امر، که من خواهش هم اینه که دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، مراجع محترم قضایی، اینها ببینید، ما طی بررسی‌هایی که انجام دادیم هیچ مرجع رسمی در کشور وجود ندارد که مجوزی صادر کند تحت عنوان مهاجرت. ببینید، ما مرجعی داریم، مرجعی که صادر میکنه مجوز کاریابی بین المللی، رسمی است.
بله.
آموزشگاه آزاد علمی، رسمی است.
درست.
مرکز مشاوره تحصیلی که همه اینها هم محل صدورشون مشخصه در کشور و در قانون، مؤسسات اعزام دانشجو، اینها ریفرنس دارن، مشخصه چه کسی، چه نهاد دولتی یا حاکمیتی مجوز برای فعالیت اینها صادر میکنه. اما برای پدیده مهاجرت هیچ رفرنس قانونی وجود ندارد. بله. و اگر فردی، مؤسسه، شرکتی از این کلمه استفاده میکنه و مشاوره میده، فعالیتش کاملا غیر قانونی است.
فکر میکنم همین یه جمله‌ای که آقای دکتر علیزاده بزرگوار اشاره کردن رو اگر ما در برنامه امروز توجه بکنیم، بسیاری از مشکلات ما و فرزندانمون حل میشه. خب بفهمید
من ادامه بدم. ببینید، بر اساس اون دستورالعمل نظارتی که خدمتتون عرض کردم، مؤسسات مجاز اعزام باید این موارد رو رعایت بکنن. ما در تعامل خوبی که با مؤسسات داریم بهشون اعلام کردیم. اصطلاح معروفی هست که میگه سرمو بشکن نرخمو نشکن. ما به نفع حقوق شهروندان این مملکت از این مسائل کوتاه نمیایم. موظفیم. در این دستورالعمل اشاره شده که موضوع فعالیت مؤسسات مهاجرت نیست. تسهیل مهاجرت نیست. تسهیل دانشجو و دارای تحصیله. این دو تا کاملا باید اصلا تفکیک بشه.
چی کاری باید انجام بدن؟
ببینید، اینها اصلا نباید این موضوع رو تبلیغ بکنن، نباید این ترسیم غیر واقعی از فضای غیر واقعی رو ایجاد بکنن. اما میتونن به فرد مشاوره بدن برای ادامه تحصیل در خارج از کشور، دانشگاه ها رو معرفی بکنن، رشته ها رو معرفی بکنن، هزینه ها رو اعلام بکنن، شهریه ها رو اعلام بکنن، سیستم آموزش عالی اون کشور رو معرفی بکنن، به زبان انگلیسی هست، به زبان لوکال هست، دانشگاه مورد تایید هست، مورد تایید نیست. در صورت نیاز پس از یک ترم، دو ترم فرد میخواد ادامه تغییر رشته بده، تغییر دانشگاه بده. اینا مشاوره های تخصصیه که باید به فرد داده بشه که دچار مشکل نشه. من خانم آقایی هفته پیش دفتر من بودن، آقای ولیان. خب خانم آقایی که نشون مشخص بود که تحصیل کرده هستن، اطلاعات کافی دارن و اینها با یک مؤسسه وکالتی قرارداد بسته بودن. من گفتم که قراردادتون تحت چه عنوانیه؟ گفتن که پذیرش خارج از کشور. گفتم مگه شما نمیگید با این مؤسسه وکالتی بستید؟ این چه قراردادی شما بستید؟ گفتن که ما اعتماد کردیم. گفتم اگر شما اعتماد کردید پذیرفتنی نیست، چون شما خودتون دارید میگید که ما مؤسسه‌ای داریم، شرکتی داریم، دفتری داریم، شما خودتون نیروی انسانی رو مدیریت میکنید. حتی مثال زدم، گفتم شما وقتی یک قولنامه خرید یک ملکی رو میخواید امضا کنید، همون لحظه امضا میکنید، چیکار میکنید؟ کوچکترین بند رو مطالعه میکنید، توضیحات رو میخونید، سنختش رو در نظر میگیرید، مشاوره میکنید. چطور شما حاضر شدید چند هزار دلار به یک مؤسسه بدید که اصلا مجوزی به شما ارائه نده؟ گفتن که ما اعتماد کردیم. گفتم لطفاً این اعتماد رو نکنید و ما وظیفمون اینه که از شهروندان عزیزمون خواهش بکنیم در این یک قلم مؤسسات اعزام مجاز رو در نظر بگیرن، اون هم با مشورت. هر قراردادی رو امضا نکنن، هر متنی رو امضا نکنن و در صورت لزوم به ما مراجعه بکنن، چه به صورت حضوری، چه به صورت تلفنی، چه به صورت فضای مجازی، از ما مشاوره بگیرن. ما مکلف و موظف هستیم که اطلاعات درست رو به شهروندان عزیزمون و دانشجویان گرامیمون بدهیم.
آقای دکتر علیزاده، خوشبختانه یکی از همکاران خوبمون یه بررسی کرده و در مورد یک دو تا از این مؤسسات غیر مجاز یک خبری رو، مطلبی، گزارشی رو آماده کرده. جناب آقای کاشانی پشت خط هستن. آقای کاشانی سلام.
سلام، عرض ادب و احترام.
حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟
ارادتمند کاشانی.
آقای کاشانی به عنوان خبرنگار رصد کرده و جزء همکاران خوب ما هستن در فضای رسانه‌ای کشور که این فعالیت رو دنبال میکنن. شما اگه ممکنه از مشاهداتتون بگید که برای ما چه وضعیتیه در فضای میدانی.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان. تقریبا میشه گفت 4-5 ماه پیش ما یک گزارش رو تهیه کردیم از شرکت‌های متخلف یا مؤسسات متخلف که به نام، یعنی مجوز کارشون مجوز اعزام دانشجو نبود، ولی به شکل‌های مختلف اقدام به اعزام دانشجو می‌کردن یا خدماتی ارائه می‌کردن که یا از نظر مبلغ بیش از حد مجاز میگرفتن یا اصلا مجوز نداشتن، یا دانشگاهی که پذیرش قرار بود براشون بگیرن برای کسایی که متقاضی بودن، دانشگاه مورد اعتبار سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم نبود و به شکل‌های مختلف تخلفات مختلفی هم داشتن. ما دو تا از این شرکت‌ها رو و این مؤسسات رو پیگیری کردیم. یکیشون اصلا اولا که اینا هر مؤسسه‌ای که بخواد فعالیت کنه باید شهرش و مکانش مشخص باشه. یکی از این مؤسسه‌ها جواز برای استان فارس بود و شهر شیراز بود و به شکلی متقلبانه حالا بگیم داشت در تهران فعالیت میکرد و اصلا چنین چیزی جوازی نداشت.
یعنی دفتر در تهران داشت؟
دفتر در تهران داشت
ولی مجوز برای استان فارس و
جواز در شیراز بود.
درست.
افرادی هم که میان برای این که مثلا بتونن در واقع پذیرش دانشگاه خارج از کشور رو بگیرن به هر حال اطلاعات زیادی ندارن، عموما هم در دوره کارشناسی هستن یا به هر شکلی که میخوان برن، چون معمولا کارشناس ارشد و دکترا خودشون اینقدر اطلاع دارن که بتونن پذیرش بگیرن از یک دانشگاه معتبر. تقریبا اگر در سایت سازمان امور دانشجویان کسی مراجعه کنه یک چیزی تقریبا میشه گفت اکثر کشورها ما دانشگاهشون یا سازمان امور دانشجویان دانشگاه رو رصد کرده بهترین دانشگاه رو معرفی میکنه. یعنی اگر کسی بخواد پذیرشی بگیره باید دانشگاه مشخصی بگیره.
درست.
اینطور نباشه که کلی پول پرداخت کنه بدون اینکه قراردادی بخونه، بدون اینکه تحقیقی بکنه. یک مؤسسه مثلا خارج از کشور رو ممکنه به این شکل‌های مختلف، یکیش اینجوریه که مؤسسه رو معرفی میکنه، مؤسسه اصلا مدرکی که ارائه میکنه مورد قبول وزارت علوم نیست.
آقای کاشی فقط عذرخواهی میکنم چون حیفم میاد الان صحبتتون خیلی خوبه، گاهی اوقات یه نوسانات صوتی هم پیدا میشه.
درسته.
این حرکت یا شما در هر حرکتید یا صداتون یه مداری
من تو فضای باز هستم.
آها شاید بخاطر اینکه باد پس بسیار خوب در یه زاویه وایسید یه شکلی وایسید که کمتر باد صداش بیاد که ما بهتر صدای شما رو بشنویم. آقای کاشه
بفهم.
بله بله خیلی بهتر شد. سپاسگزارم.
یه مقدار حالا صحبت‌های من چون من به عنوان خبرنگار هستم بله. الان به عنوان یک کسی که مطلع با شما صحبت کنه اطلاعات من میدانی هست.
بله.
و اینکه واقعا خانواده‌ها به این صرف این که پسرشون و دخترشون اعزام کنن دانشگاه خارج از کشور که درسی بخونه، حالا به خاطر رشتهش به خاطر هر دلیلی که دارن، ولی اطلاعاتشون تحقیقاتشون کامل نیست. من پیشنهاد میکنم همه به یک شکلی از یک مرجع مشخص اطلاعات رو جمع‌آوری کنن و یک شرکتی که معتبر است، یعنی قبل از اینکه اقدامی بکنن اصلا جوازش رو ببینن، مجوزش رو ببینن، اصلا ایشون قابلیت این کارو داره یا نه. از جمله مواردی که ممکنه فریب بخورن اینی که فعالیت غیر واقع انجام میدن.
یعنی چی؟
مثلا همین که عرض کردم خدمتتون مجوزشون چیزی دیگه است.
آها.
مثلا بحث توریستیه.
خب.
یا مثلا معرفی مرکز تفریحیه، در کنارش میبینن که فرض این نفر اومده میخواد اعزام بشه یا علاقه داره که اعزام بشه، پول خوبی هم داره میده، بابت همین قضیه جواب رد بهشون نمیدن. ابتدا مجوزشو ببینن اصلا ایشون در صلاحیت این هست یا نه، میتونه تحقیق کنه دانشگاه های معتبر رو، میتونه کانکت بشه یا ارتباط بده. معمولا اینا یک شرکت های هلدینگی ایجاد میکنن، یعنی قسمتی از کار به کسی دیگه میسپارن. نکتهش اینجاست وقتی که دانشجوی شما یا داوطلب شما میره اون طرف، اگر خوابگاهش، اعتبار دانشگاه، زبانی که میخواد به عبارتی دوره بعد ببینه آماده نباشه، یا جواز یا در واقع مدرکی که بهش میدن اعتبار نداشته باشه، 4 سال از عمر این داوطلب و این دانشجو در واقع به بتالت میگذره و اصلا تلف میشه. به هر شکلی اگر خانواده کمکاری کنن یا شرکت که به این مثلا انتخاب میکنن موثق نباشه، این 4 سالشون باطله و برگردن مدرکشون غیر قابل استفاده است. من دقیقاً بخوام مثلا وارد یه نکته بشم که ریز کارا رو بگم که مثلا چطور اقدام کنن بستگی داره که مخاطبش مثلا چه موضوعی رو بخواد، ولی برای جلوگیریش میشه این کارا رو کرد. نزدیک به 150 شرکت مجوز داده شده برای سازمان دانشجویان برای کسایی که میخوان دانشجوی خارجی بیان ایران و بیش از مثلا تقریبا شاید بگیم که اغلب در واقع کشورها ما برای اعزام دانشجو داریم. آه. ولی بیشترین کشورهایی که اعزام میشن مثلا آمریکا، انگلیس، آلمان و کانادا است. اینا در رأس کشورهایی هستن که اعزام میشن. نمیدونم دقیقاً سوال دیگه اگه داری من
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای کاشانی، اطلاعات خوبی به ما دادید، اطلاعاتی که خودتون مستقیم در فضای میدانی به دست آوردید. از آقای کاشانی خبرنگار محترم بسیار سپاسگزارم. برای شما روز موفقیت می‌خوام.
اینو کلامتون بگم آقای دکتر.
بفرمایید.
این که من در بین تقریبا حالا اینطوری که بگم ما نزدیک به 500 شرکت و مؤسسه غیر مجاز در کشور الان فعالن.
خب.
و این که آمار بسیار بزرگی هست.
درسته.
انتخاب اینی که شما کدوم شرکت و مؤسسه رو در واقع برید تحقیق کنی یه مقدار سخته. افراد مثلا معمولی مثل من مثل بله. ما حالا جسارت نباشه اگه بخوان تحقیق کنن فکر نمی کنن به این راحتی بتونن با ذره‌ای پیدا کنن آقا این واقعا راست این چنان پرزنت میکنن یا درسته. معرفی میکنن شرکتشون یه مقدار قابل سخته
یکم کار حرفه‌ای تری نیازه یکم بررسی جدی تری لازمه.
خب اینا چطور میتونن دانشگاه رو بپذیرن، چطور میتونن پذیرش کنن، چطور میتونن خوابگاه بگیرن، چطور برای اشتغالشون مثلا گهگودهی دانشگاه اجازه میده که خارج از زمان تحصیل چند ساعتی رو کار کنه و کمک باشه. بعد مبلغ پرداختشون چقدر باشه؟ اینا واسطه ها بسیار زیاد هستن. 500 شرکت مختلف کم نیست در سطح کشور.
بله، بله.
متخلفن.
همینطوره.
نزدیک به حالا مثلا میگیم شاید الان خیلی رسمی هم نمیشه. من به عنوان کارشناس میگم نه به عنوان یک مسئول.
بله.
نزدیک به 100 جلد یعنی نزدیک شاید بگیم 1-2 هزار پرونده میشه از مؤسسات مختلف و متخلفی هستن که الان دارن فعالیت میکنن و در دسترس یا در دست اقدام پیگیری هست. این دوتا شرکتی که ما رفتیم در واقع متخلف بودن قبل از عید پلم شدن تا مسئلهشون حل بشه اختصاصا بیان سر جوازی که دارن فعالیت کنن.
خیلی ممنونم، نکات خوب و مهمی گفتید. با شما جناب کاشانی خبرنگار محترم خداحافظی میکنیم. انشالله فرصت دیگه بتونم با شما گفتگو کنم. رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. خب آقای کلاته، این خیلی خوبه که ما میتونیم در کشور برای مجوز دادن تسهیلات فراهم کنیم، سختگیری نکنیم خیلی برای مجوز دادن، مگه اینکه اون ویژگی های عمومی و اختصاصی در حقیقت باشه. اما این هم از این جنبه هم خیلی اهمیت داره که دولت که شما نمایندگانش هستید در این حوزه سختگیری ها رو در عمل کرد و نظارت بر مؤسسات اعمال میکنید. الان اگر ممکنه یه آماری از مؤسسات مجاز اگر ممکنه بفرمایید که چه تعدادی هستن.
من با عزتون فرض می‌خواستم یه نکته بفرمایید شما کاشانی اضافه بکنم.
محبت کنید.
ما نه تنها در حال حاضر با شرکت‌های داخل ایران مواجهیم که برای بحث اعزام دانشجو دارن فعالیت می‌کنن به صورت غیر مجاز، اخیراً هم به خارج از ایران کشیده شده. مؤسساتی هستن که حتی دفتری در ایران ندارن، در فضای مجازی به شدت دارن تبلیغات می‌کنن و از اونجا دانشجو رو اعزام میکنه.
یعنی از شبکه‌های فضاهای مجازی تبلیغات میکنن، از فضای مجازی تبلیغات میکنن و فرزندان ما رو در حقیقت به کمینگاه و شکار میکنن.
آرزم به خدمت شما که خب ما برای تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو باید به قوانین بالادستیمون حداقل شرایط در نظر گرفته. بله. ولی رویکردی که اخیراً در اداره کل بورس در حال پیگیری اون هستیم این هستش که نظارت های پسینی خودمون رو بعد از تأسیس و مؤسسات بیشتر بکنیم.
بله.
در ابتدای امر مجاز فعالیت مؤسسات 1 ساله صادر میشه که ما رصد بکنیم نوع فعالیت، عملکردشون ارزیابی بکنیم و اگر این مؤسسات تونستن نمره قبولی رو در حوزه فعالیت خودشون بگیرن حد اکثر اعتبار مجوز اینها 2 ساله صادر میشه. یعنی ما به صورت مستمر داریم مؤسسات رو رصد میکنیم، عملکردشون رو مورد ارزیابی قرار میدیم و یکی از برنامه‌های هم که در حال حاضر در اداره مؤسسات داریم پیگیری میکنیم بحث ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات هستش. ابزارها و سازوکارهای تشویقی هم برای مؤسساتی که در این حوزه دارن خوب فعالیت میکنن حتما در نظر بگیریم که تشویق بشن مؤسسات مجاز ما. ولی در خصوص این که چه نظارت‌هایی داریم، مسلماً گزارش‌ها رو به دقت بررسی می‌کنیم. ما سامانه شکایت برای متقاضیانی که در حوزه‌های عملکرد مؤسسات حرفی دارند راه اندازی کردیم، بررسی می‌کنیم، به خود مؤسسات ارجاع می‌دیم و اگر مؤسسات نتونن پاسخ بدن در کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات در خصوص عملکرد اونها رأی صادر میکنیم و حتی ممکنه این رأی به لغو مجوز مؤسسه هم منجر بشه به خاطر شکایت هایی که داره به خاطر نوع عملکرد مؤسسات در این حوزه. به شدت اینو داریم پیگیری میکنیم.
بسیار خب آیه دکتر نادری، شما تقریبا در این موضوع یعنی اعزام دانشجو به خارج کشور و تعیین دانشگاه ها دچار محدودیت خاصی که نیستید؟ مثلا فرض کنید بگید حالا ما مناسبات سیاسی یا مسائل دیگه‌ای باعث بشه که ما بعضی از دانشگاه‌ها رو مثلا حذف کنیم، بعد افراد ناچار بشن برای اینکه اون دانشگاه‌ها رو میخوان بروند از طریق مثلا غیر معمول اقدام بکنن، در این مورد که ملاحظه وجود
نداره؟ ببینید اگر کشوری در سطح کلان سیاسیش با ما سیاست خصمانه نداشته باشه، ما تعاملات علمیمون رو برقرار داریم باشه. اما اگر اجازه بدی من یه نکته خیلی مهم میخوام مجدداً برای شهروندان عزیز و هموطنان عزیزمون، به خصوص اونهایی که علاقمند به تحصیل به خارج از کشور هستن، اصطلاحاً تشریحش کنم که ببینید چند نوع مجوز وجود داره که سبب میشه فرد با استفاده از اون مجوزها پاشو تو کفش مؤسسات اعزام بکنه
خوب.
بدون اینکه شهروند ما متوجه بشه که این مؤسسه مجاز نیست. به عنوان مثال اگر یک مؤسسه‌ای، یک دفتری، یک آفیسی، یک دفتری اونجا مجوزهای زیادی رو بالا سرش زده و به شما میگه که ما برای شما پذیرش میگیریم، هزینه‌مون هم اینقدر، اینم قراردادمون، همه چی رسمیه، شما دفتر رو میبینید، مدیر عامل رو میبینید،
سربرگ دارید،
همه چی رو میبینید، اما مستحضر باشید که اگر کسی مجوز فعالیت در حوزه کاریابی بین المللی داره و درست هم داره، اجازه نداره به مؤسسات اعزام پاشو تو کفش مؤسسات اعزام.
یعنی کاملا تخصصیه.
کاملا تخصصیه. اگر کسی مؤسسه گردشگری داره، اجازه نداره در اعزام دانشجو قرارداد ببنده. اگر کسی دفتر وکالت داره، اجازه نداره تحت عناوینی، تحت مشاوره و راهنمایی و اینها اعزام رو انجام بده. اینا میشه مؤسسات غیر مجاز. از منظر ما هستن در کشور بیش از 5 نهادی که مجوز صادر میکنن،
بله،
و به استناد مجوز صادر از اون نهادها دفاتر و شرکت های میان پا تو کفش مؤسسات اعزام میکنن و اعزام دانشجو انجام میدن. اینا دارن تخلف میکنن. خوشبختانه ما بر اساس بررسی هایی که به عمل آوردیم تمام اینها رو احصا کردیم، به متولیان امر از طریق سازمان محترم بازرسی کل کشور، دادسرای فرهنگ‌ورسانه، اطلاع رسانی کردیم، به معاونت پیشگیری قوه قضاییه هم، دادستانی هم اعلام کردیم که لطفاً متولیان امر تو این حوزه هم بیان جلو و رصد بکنن، نظارت بکنن که اگر یک مجوزی مثلا برای کاریابی بین المللی میدن، رصد بکنن که اون نیاد تو اعزام دانشجو فعالیت بکنه. یعنی ممکنه از دید ما اون مؤسسه غیر مجازه،
بله.
از دید اون نهادی که مجوز رو داده مجاز حساب میشه،
بله.
منتها باید نظارت بشه، باید رصد بشه،
در حوزه تخصصی خودش اقدام بکنه.
پس خانواده های عزیز، والدین گرامی، دانشجویان عزیز، اگر مواجه شدن با این دفاتر و مؤسسات که در ظاهر مجوزهای قانونی و رسمی دارن، مستحضر باشن که اون مجوزها در حوزه خاصی است، هیچ ارتباطی اعزام دانشجو نداره و با این مؤسسات کار نکنن، قرارداد نبندن، هیچ چیز باشون امضا نکنن،
ولو اینکه اونها به خاطر داشتن بخشی از اطلاعاتی که دارند در مواجهه با ارباب رجوعشون چنان نشون بدن که من بسیار مسلطم بر این حوزه.
دقیقاً. اگر با این مؤسسات قرارداد بسته بشه، ما چون به مؤسسه مجوز ندادیم، از دستورالعمل نظارت خودمون نمیتونیم وارد بشیم. اینها باید بندگان خدا وارد چرخه پیگیری قضایی و شکایت و اینها بشن و از دید ما اونا مال باخته حساب میشن. یعنی واقعا مالشون از بین میره و سرمایهشون از بین میره.
بسیار
تاکید میکنیم که حتما از طریق مشاوره با همکاران بنده در سازمان امور دانشجویان و با این نکته که حتما مؤسسه‌ای که قرارداد دارن باهاش می‌بندن، مؤسسه مجاز و دارای مجوز و اسمش در لیست مؤسسات مجاز باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. فرصت برنامه امروز ما به پایان آمد. بسیار سپاسگزارم از دو نفر، از دو کارشناس، دو مسئول دولتی که در برنامه امروز حضور پیدا کردن. هفته دولت رو مجدداً تبریک میگم به همه دولت مردان. از آقای دکتر عبدالحمید علیزاده، مدیر کل محترم بورس و اعزام دانشجویان و رئیس محترم کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، و جناب آقای حسن کلاته، رئیس محترم اداره مؤسسات هم که اعزام دانشجو به خارج از کشور میکنن، که در برنامه امروز رهنمون حضور پیدا کردن. بسیار سپاسگزارم با این عزیزان و به اتفاق این عزیزان با شما شنوندگان ارجمند. خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.